بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شویری، دوشنبه 25 اردیبهشت 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعنا علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کنم خدمت شما، دیروز اون روایت 44892 ای که در مورد این بود که فرائض رو باش آشنا بشید، این عرض میکردم که مراد یا فرائض زیده یا فرائض عمر. این یه روایتی یه روایت که ظاهراً اصل این روایت هست، یعنی اصل اون که فرائض عمر رو میگفتم، به خاطر اینکه تو فقه عامه به چیزهای عمر، قضاوتهای عمر به طور کلی خیلی اعتنامی شده و در مسئله قضاوت به قضاوتهای عمر اعتنامی شده. و یه روایتی هم بود 44853 مشابه همین بحث ما، از زراره نقل هست. ان زراره قال زراره الناس والعامه فی احکامهم و فرائضهم یقولون قولا قد اجمعوا علیهم و هو الحجت علیهم. همون بحث کلاله رو مطرح میکنه و اینها، و همین بحث های شبیه همون روایت که از امام باقر هست، اینها رو سوال میکنه. بحث کلاله امی و ابی ها روایت مفصلیه. تیکهی که مورد بحث استشهاده من بود میگه که یه تیکهش هست، میگه فلما فرقتم بینهما فقالوا السنه و اجماع الجماعه قلنا سنت الله و سنت رسوله ام او سنت الشیطان و اولیائه فقالوا سنت فلان و فلان سنت فلان و فلان. این روایت که فلان فلان ظاهرا اولی و دومی مراد هست. خب این از این جهت، ولی ظاهرا تو این روایت مراد عرض کنم یه روایت دیگه هست که مقداری روشن‌تر میکنه این فرائض رو، که به احتمال زیاد با روایت مورد بحث ما در اصل یکیه. روایت 44861 به همون بکیر، اونم بکیر روایت مورد بحث ما به بکیر منتهی میشه، اونم به بکیر منتهی میشه. قال جاء رجل الى ابي جعفر عليه السلام فساله عن امراه تركت زوجها و اخوه لامها و اختا لابيها فقال للزوج النصف ثلاثه اسهم وللاخوه من الام الثلث سهمان وللاخت من الاب السدس سهمان فقال له الرجل فإن فرائض زید و فرائض العامه و القضات على غیر زا یا ابا جعفر یقولون للأخت من الاب ثلاثه اسهم تسیر من سته تعول الى ثمانیه. بعد روایت شبیه همین روایته که بحث همین آیه رو میاره که آقا دست شما درد نکند. مناسبت خوشحالی تعطیلی در اگر رفقا گفت امروز به من گفت تا کی درستون ادامه میدید، گفتم امروز آخر که هست و اینا، و من خودم یه مقداری درست کار دارم خاطر این درست تعطیل کردم. گفتن که خب حالا رفقام خوشحال میشن و باعث شد ادخال سرور در قلب مؤمن و آمین خواستن تکمیل کنن این ادخال سرور رو. نه اینجا هواش گرمه، همین این بهتر آشامه. عرض کنم خدمت شما، این روایت بکیر به نظر میرسه که همه اینا قطعات یک روایت واحد هستن، مسائل مختلفی که مربوط به اول هست از امام علیه السلام سوال کردن، امام علیه السلام پاسخ دادند و هر چیز قسمت هایی از روایت رو آورده شده، یه مقداری تقطیع شده و یه مقدار الفاظش کم و زیاد شده. خب علی تقدیر اون تعبیری که اینجا داره تو این روایت میگه فإن فرائض الزید و فرائض العامه و القضات علی غیر رضا، که تو نقل کافی جلد 7 صفحه 102 حدیث 4 و فقیه جلد 4 صفحه 278 حدیث 5623 که روایت نقل کرده همین فرائض زید داره، ولی تو تفسیر ابن عیاشی یه ابن مسعود هم اینجا اضافه داره، همین روایت نقل میکنه که فرائض زید و ابن مسعود و فرائض العامه و القضات علا غیر ذالک. حالا دقیق این هست، همین اینجور چیز هست، به خصوص اینا رو زید ابن ثابت خیلی اهتمام داشتن، یه سری روایاتی از پیغمبرم در مورد زید نقل کردن، افرزکم زید تو سبل السلام جلد 3 102 و فتح الباری جلد 12 صفحه 17 اینا نقل کرده، میگه اصحاب السنن همه اینا نقل کردن و حالا مصادرش رو تو این نا داره، یا تو مستدرک حاکم میگه افرز و امتی زید ابن ثابت، همچین روایت هایی نسبت به زید ابن ثابت به عنوان کسی که عالم افرز یعنی عالم به فرائض و عالم به میراث، نسبت به زید ابن ثابت به خصوص در بحث میراث یه عنایت ویژه‌ای بوده تو میان عامه و اینها. خب یه نکته، نکته دوم این هست که بحث کلاله رو که عرض می کردم، کلاله بحث مفصلی تو کتاب های عامه داره، تفسیر، لغت، فقه، همه جاهاشون به این کلاله پرداخته شده. بعضی ها میگن مثلا کلاله یک واژه خیلی غریبی بوده، بعضی ها میگن اصلا قرآن اولین بار به کار برده و امثال اینا. من البته فکر میکنم علتش البته اصل غریب بودنش همین جوره، ولی معلوم نیست که اولین بار قرآن به کار برده باشه و اینها یه مقداری فکر میکنم برای دفاع از عمر باشه، چون عمر این کلاله رو معناش نمیدونسته، میگه که من از دنیا رفتم و نفهمیدم بالاخره کلاله یعنی چی و امثال اینها. روایت های نقل میکنن از عمر که از پیغمبر پرسید کلاله معناش چیه و از این حرفا. من حس میزنم یه مقداری این بعضی از چیزها یک نوع دفاع باشه، ولی تقدیر قرارم این هست که در این که کلاله به هر حال یه واژه سختی بوده، یه واژه‌ای نبوده که راحت باشه معناش، در اینش مسلمه، یک واژه غریب بوده و تو عامه و کتب تفسیری میگن که کلاله گاهی اوقات به میت گفته میشه، میتی که وارثش پدر و مادر نیستند، وارثش برادراش هستند، گاهی اوقات به اون وارثهایی که وارث اون برادر و خواهر پدر و مادری و امثال اینها کلاله گفته میشه. در این که کلاله به جایی که وارث یعنی به برادر امی، برادر ابی و عرض کنم خدمت شما برادر ابوینی کلاله گفته میشه، مسلمه، بعضی روایات هم از نعمیر هم در این مورد نقل شده، ولی این که به میت هم کلاله گفته میشه، من احتمال میدم که تفسیر کلاله به میت ناشی از تفسیر غلط همین آیه 12 سوره نساء باشه. اصل کلاله در اصل لغت مصدر بوده، این هم دارن تو چیزها، به معنای احاطه است بنابر یک قولی، به معنای به اصطلاح چیز کله ای از پا افتادن، از راه موندن، به معنی سختی، دشواری و امثال اینها به معنای مصدری هست، ولی کنایه از اون چیزی که اصلی نباشه، فرعی باشه، امثال اینها که فرعی بودن. مثلا یک جمله‌ای تو کتاب‌های لغت داره میگه که العرب تقول یا العرب تقول لم یرثه کلالتن ای لم یرثه عن ارزن بل عن قرب و استحقاق، به صورت عرضی و خلاصه نسب فرعی نبوده، عن قرب و استحقاق. یا مثلا میگه عبارت یه شعری فرزدق هست، این تو کتابای لغت دارن، میگه ورستم قنات الملک لا ان کلالتن، نیزه حکومت رو به ارث بردید لا ان کلالتن. اینو توضیح میدن، ای ورستموهم وراثت قربن لا وراثت بعدن، وراثت کلالهی یعنی وراثت بعد. اصلش به معنای بعید بودن، بعد داشتن، فرعی بودن. کلاله میگن اکلیل، مثلا میگه کل محتف و به شی من جوانبه فهو اکلیلون و بهی ثمیت لان الوراث یهیتون بهی من جوانبه. همون توضیحی که جلسه قبل دادم که یه پدر داریم، یه فرزند داریم، پدر و فرزند تو عمود نسب هستن، بالا و پایین هستن، اونایی که دو طرف هستن، اینها رو میگه به اعتبار این که اینا اطراف شی هستن، حاشیه شی هستن، به این اعتبار به اونها کلاله گفته میشه. کلاله این که به اون خود اون میت کلاله گفته تناسب نداره، به وارث چون حاشیه شیعه، فرع شیعه، ارثش ارث به اصطلاح فرعیه، اون خب تناسب داره. من فکر میکنم اینها این آیه و انکان رجلان یورث و کلالتن، کلالتن رو حال گرفتن یا خبر کانه گرفتن و انکان رجلان یورث کلالتن، گفتن اگر رجلی که موروث است، یورث رو وصف رجل گرفتن، کلالتن رو خبر کانه گرفتن، انکان رجلون یورس کلالتن، خب گفتن کلالتن باید به اون میت اطلاق داشت، موروث میت دیگه، در حالی که نه، کلالتن مفعول مطلق میتونه باشه که تو بعضی چیزهای دیگه هم مفعول مطلق گرفته شده تو تجزیه ترکیب این واژه، و اونم بعضی مفعول مطلق گرفتن ولی بازم برگردوندنش به همون حال، به یه جوری خواستن به حال برگردونن. ولی به نظر میرسه اگر مفعول مطلق بخوایم بگیریم خیلی راحت میتونیم بگیم با توجه به مفعول مطلق بودن، مراد این هست که کسی که موروث هست، ارثی که ارث عرضیه، ارث اون سلسله اصلی نسب نیست، سلسله فرعی نسب، که خود همین اشاره به این هست که ارثش از ناحیه کسانی هست که در اون سلسله اصلی نیستن، سلسله فرعی هستن، یعنی برادران امی و خواهران امی. این رو دیگه اصلا مسلم، حالا تو کتاب تفسیر مراجعه کنید، مسلمه که این آیه مربوط به تو جلسه قبل عرض کردم، بحث این هست میگه ارثش عرضیه، یعنی موروث بودنش، بحث در این نیست که وارث فرعیه یا اصلیه، این اصلا موروث بودنش یعنی طریقه ارثش از طریق اصلی نیست. برادران ابی ولو خودشون در حاشیه هستن، ولی حاشیه ای هستند که در سلسله اصلی نسب قرار دارن، اون فرق داره. اون یستفتونه که فل کلاله، اون آیه آخر سوره نساء، سوال از خود وارث ها هست، میگه وارث هایی که حاشیه ای هستن. یه موقع ما میگیم وارث حاشیه ایه، یعنی در اون سلسله اصلی نسب هست ولی وارث حاشیه ای، وارث جانبی، وارثی که دو طرف سلسله نسب قرار گرفته. خب این ظاهرش همون میشه برادران ابی که در اون سلسله اصلی هست ولی جانبیه. به خلاف این، این میگه ارثش اصلا ارث جانبیه، ارثش وقتی ارث جانبی باشه یعنی از طریق اون سلسله اصلی نسب کرد، نه ارث نمیبره. نه قرب بعدن هست، قرب و بعد یعنی ارث ان بعدن، ارث ان عرزن، یعنی اون ارثی که مال سلسله اصلی نسب نیست. بله ولی قرب هست، ولی در این که علا ای تقدیر کلاله مربوط به برادران هست بحث نیست، این مسلمه، هم در روایات ما هست هم در مورد عامه هست. بحث من این هست که چطور شد این آیه اول کلاله امی از توش در اومد، اون آیه آخر کلاله ابی در اومد. من تصور میکنم خود نحوه تعبیر آیه رو اگر دقت بشه میشه از توش کلاله ابی در آورد، از اون آیه آخر سوره نساء، و از این آیه کلاله امی آورد. حالا یه نکته هم عرض بکنم، تو بعضی روایات ما، چند تا روایت ما داریم در مورد کلاله، یه بابی داره در کافی به نام باب الکلاله، عن محمد ابن مسلم، عن ابی، سه تا روایت داره، من سه تا روایتشو بخونم. عن محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام، اذا ترک الرجل اباه او امه او ابنه او ابنته، اذا ترک واحدا من هؤلاء الاربعه فليس هم الذين ان الله عز وجل قل الله يفديكم في الكلاله. اون کلاله‌ای که در آخر سوره نساء هست، پدر و مادر و دختر و پسر اینا نیستند. اشاره میخواد بکنه که مال اون سلسله اصلی نسب که بالا و پایینه نیست، اون حاشیه های نسب هست. تو روایت حمزه ابن همران، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الکلاله فقال ما لم یکن ولد ولا والد. من احتمال زیاد میدم این سوال هم از این آیه آخر سوره نساء باشه، نه از اون یکی. و یه نکته تر این تعبیر هست، ما لم یکن ولد ولا والد، تعبیر ما داره نه من، مالم یکن ولدون. من فکر میکنم علتی که ما تعبیر کرده، چون اصل کلاله مصدره، مصدر هست، و اینجا میخواد بگه مالم یکن، یعنی جایی که ولد و والد نباشه، اینجا. ولو مصداقش در واقع برادران امی هست، ولی چون اصلش مصدر بوده و اینها، تعبیر ما آورده. روایت بعدی هم عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام میگه الکلاله ما لم یکن ولدون ولا والد. علی تقدیر در این یه روایت دیگه هم مالم یکون ولدون ولا والد تو معانی الاخبار هست، اونم یک سند سومی داره، محمد بن ابی عمیر ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام. علیه تقدیر در این که کلاله مراد کسایی هستن حاشیه نسب هستن، این بحثی نیست. یه روایتی هم از حضرت امیر نقل کردن در مورد کلاله، ارشاد شیخ مفید هست، میگه کلاله برادر ابوینی هست و برادر امی هست و برادر ابی تنها، هر سه اینها کلاله هستن، اونایی که کشاوندیشون به برادری هست. ولی اینا یه عرض کنم خدمت شما، معلوم نیست با وجودی که کلاله رو به خود وارث اطلاق کرده، معلوم نیست در آیه قرآن، در اون آیه سوره 12 اون واژه کلاله مراد برادران باشه. در مورد برادران هست دو بحثه، یه بحث این که اون کلالهی که اونجا به کار رفته به چه معناست، اون کلاله ممکنه همون معنای به اصطلاح ارث فرعی، ارث جانبی امثال اینها باشه. به اعتبار این که در این آیه ارث جانبی برادران امی رو که بیان کرده، کلاله بعد از اون به خود اون برادران امی هم اطلاق شده، کمون که لغتن هم کلاله بعد در مورد برادران امی هم میتونه اطلاق بشه، به خاطر اینکه حاشیه نسب هستند و در عمود نسب واقع نیستن. حالا این بحث تمام. عرض کنم خدمت شما یه نکته دیگه هم در مورد مطالبی که تو جلسات پیش صحبت بود عرض بکنم در تکمیل عرایض سابقم. ببینید ما در مورد فی امن و امتن حالا اون بحث کلاله رو میگفتم، یه عبارت دیگه هم اینجا من یادداشت کردم اینم بخونم بد نیست. تو مجموع البیان اینجوری داره در مورد کلاله میگه: اصل الکلاله الاحاته و منه الاکلیل تاج لاحاتته بالرأس، چون سر رو از دو طرف تاج روش قرار میگیره، و منه الکل لاحاتته بالعدد، فالکلاله توهیتو به اصل نسب الذي هو الولد و الوالد. اصل نسب یعنی اون عمود نسب، ولد و والده، اینا احاطه کردن اون عمود نسب رو، این حاشیه های نسب هستن. و قال ابو مسلم: اصلها من کله ای اعیا فکأن الکلاله تناول المیراث من بعد علی کلال و اعیا، زورکی که ندارن ارث میبرن، ارث بردن با زور و کلال و با سختی، ارث بردن سخت به نحو سخت. اینا همش میتونه کنایه از این باشه، ارث بردنی که طبیعی نیست، یک نوع کنه ارث بردن غیر طبیعیه، به خصوص با توجه به اون ذهنیت جاهلی که وجود داشته که نسب اصلی رو نسب پدری میدونستن، که نه اصل کلاله باید شاید اون اونی که از سلسله اون نسب پدر و مادر، پدری که نسب اصلی هست، ارث تقسیم نشه، بیاد تو نسب مادری، خود این یک نوع سختی و دشواری هست که در مورد نحوه ارث بردن وجود داره. خب عرض کنم خدمت شما، ما خلاصه عرض ما این بود که روایت سلمت ابن محرز، روایت سلمت ابن محرز که تعبیر میکنه فی امن و امه، اون مراد امن و امه یا ام و امه ابوینیه، خصوص ابوینیه به اعتبار این که متعارفاً ابوینی هست، ابی و امی اونا خارج از متعارف هستن، یه خصوصیاتی درشون هست، اگر اون خصوصیات بود ذکر میشد، اطلاق مقامی اقتضا میکنه و اونها باشه، یا اصلا ممکنه بگیم هم ابوینیه هم ابیه، انصراف داره به اونی که در سلسله اصلی نسب هست نه سلسله فرعی نسب. یعنی علی تقدیر اونی که میخوام بگم اون اینی که عمه و عموی امی رو شامل نمیشه، به یکی از این دو بیانی عرض کردم. اینجا یه توضیحی در مورد این اطلاق مقامی میخوام عرض بکنم. ما تو جلسه قبل اشاره میکردیم که این سوال ولو سوال عامه، ولی معمولا این سوالات از یک قضایای شخصیه‌ای ناشی میشه و این باعث میشه که یک کنه انصرافگونهی به مورد متعارف پیدا کنه. خب برای توضیح بیشتر این مطلب اجازه بدید چند چیز رو من توضیح بدم. ببینید یه موقعی ما یه اطلاق لفظی داریم، یک اطلاق لفظی داریم در جایی که مثلا امام علیه السلام حکم عام مسئله رو داره بیان میکنه، حکم عام مسئله بیان میکنه. خب فرض کنید میگیم که العالم یجب اکرامه، یا اینکه سائل از یک سوال کلی سوال میکنه، میگه سأل تو عن العالم فقال یجب اکرامه، یه موقع این شکلیه. یه موقعی هست نه، امام علیه السلام داره از امام از یک قضیه شخصیه سوال میکنه. یه نفر میاد میگه که حسن آقا عالم است، ان اخی عالمون، امام علیه السلام میگه اکرم. سوال از یک قضیه شخصیه. اینجا به اصطلاح عمومیت از راه ترک استفساله. ترک استفسال در جایی هست یک قضیه شخصیه باشه، قضیه شخصیه خودش اطلاق نداره. اون این برادر شما که عالم هست، این ممکنه این عالم به علم دین باشه، ممکنه عالم به غیر علم دین باشه، یکی از این هاست. به خلاف اون جایی که اکرم العالم میگیم، اکرم العالم اطلاق داره، همه صور رو شامل میشه. به خلاف جایی که از یک قضیه شخصیه سوال میکردی، میگه برادر من عالمه، این عالمی که برادر من هست ویژگی های مختلفی ممکنه داشته باشه، احتمالات مختلفی در موردش وجود داره، ما میگیم این احتمالات هیچ کدومش در حکم دخالت نداره. این که مثلا برادر من چاقه یا لاغره، مسنه یا کم سن، نمیدونم ایرانیه، مسلمونه، غیر مسلمونه، تمام خصوصیات شخصیه‌ای که میتواند اون شی داشته باشه، اون خصوصیات در حکم دخالت نداره. ببینید این خصوصیات بر چه قانونی این اطلاق استفاده میشه؟ طبق قاعده ترک استفسال میگن اگر حکم ما مربوط به یک قسم خاصی بود استفسال میکرد، سوال میکرد، سوال میگفت بابا این برادر شما که میگی چاقه یا لاغره، اگر حکم مربوط به فقط برادر چاق بود، عالم چاق بود، باید سوال میکرد. ترک استفسال دلیل بر این هست که حکم عامه. حالا شاید تعبیر دقیق‌ترم این باشه که یا باید سوال میکرد یا خودش تفصیل میداد، لازم نیست حتما سوال کنه، خودش میگفت اگر چاق بود احترامش کن، اگه لاغر بود احترامش نکن. ترک استفسال و تفصیل، از این عمومیت استفاده میشه. خب ولی یه نکته اینجا وجود داره، اون اینه که در بعضی موارد ترک استفسال لازم نیست و از جمله‌ای که ناظر به یک قضیه جزئی است اطلاق استفاده نمیشه. چطور؟ جایی که یه ویژگی در مورد وجود داشته باشه که این ویژگی عرف متعارف دخالت، احتمال دخالتش رو در حکم بده. فرض کنید همین مثالی که میگم برادر من عالمه، اگر برادر شما کافر هم هست، عالمی هست که کافر هم هست، خب این خصوصیت رو درج میکنن. همینجوری سوال نمیکنن برادر من عالمه، بگیم اکرم ها، این خصوصیت درج میشه. خب بعضی از خصوصیات هست که این خصوصیات در مورد شخصی اگر بود درج میشد. امام علیه السلام میتواند به همین ظهور سکوتی سوال سائل اکتفا کنه، سوال نکنه. مثلا این یه مثال بزنم، یه کسی میاد سوال میکنه که آقا همسایه ما آمده نردبان گذاشته وارد خونه ما شده، نردبان گذاشته وارد خونه ما شده، خب من تکلیفم چیه؟ نردبان گذاشته وارد خونه ما شده، شیشه خونه ما رو شکسته. خب میگه خب ضامن هست شیشه خونه رو باید مثلا بده. اگر این همسایه که اومده نردبان گذاشته شیشه رو شکسته به خاطر این بوده که بچه من تو خونه گیر کرده بوده، برای نجات دادن بچه نردبان گذاشته، همینجوری نردبان نداشته، دیگه صدای گریه بچه میاد نردبان گذاشته شیشه رو شکسته وارد خونه شده، برای اینکه احسان به من بکنه، برای اینکه اون بفهمه که تو خونه چی گرفته. آیا به طور معمول همینجوری سوال میگذار کنن که نردبان گذاشته وارد خونه من شده شیشه رو شکسته، یا اینکه سوال قید میکنن که این شیشه شکستن به خاطر احسان به من بوده، برای این بوده که بچه منو نجات بده، خطری که احساس میکرده متوجه من هست اون خطر رو دفع کنه، به طور طبیعی سوال میکنه. پس اگر همچی چیز رو در سوال اخص نکرد، یعنی به جهت علکی نردبون گذاشته، به جهت این نبوده که به من کمک کنه. یه ویژگی هایی که محتمل و دخاله هست در ضامن بودن و ضامن نبودن، این خصوصیات رو در سوال درج میکنن. اکتفا کردن به سکوت گاهی اوقات خودش یک معنای خاصی رو افاده میکنه. اینجا دیگه لازم نیست ترک استفسال بشه، اینجا لازم نیست ترک استفسال بشه، خب کافیه همین که ظهور سوال سائل با توجه به سکوت به یک معنای خاصی منصرفه. بنابراین فرق است بین این که ما عمومیت رو از ترک استفسال بخوایم استفاده کنیم، یک قضیه شخصی است. ولی اگر نه، امام علیه السلام اینجوری گفت هر کسی که نردبان بگذارد از خانه مردم بالا برود و شیشه مردم را بشکند ضامن است. ما میگیم اطلاق داره، یعنی چه این نردبان گذاشتن و شیشه شکستن به خاطر احسان به صاحبخانه باشد یا به احسان صاحبخانه نباشد، خودش فی نفسه اطلاق داره. حالا با ادله ما علی المحسنین من سبیل اینو تقیید میکنیم نمیکنیم، یه بحث دیگه است. ذاتاً اون جایی که دلیل از یک امر عام سوال کرده، یا امام علیه السلام خودش سوال ابتدایی یک موضوع عامی رو مطرح کرده، اون یک نوع عمومیت ازش استفاده میشه. ولی عرض من اینه، گاهی اوقات سوال ولو به شکل عمومیه ولی ناشی از یک قضایای شخصی است، این یه چیزای اتفاق میفته، میان همون رو در یک قالب کلی بیان میکنن. اون جاهایی که سوال به صیغه کلی هم باشه، ناشی از قضایای شخصی باشه، اونجا متعارفن اون ویژگی هایی که اون قضیه شخصی هست اونها رو درج میکنن، یا لااقل میگن که مثلا از صور مختلف این سوال اکتفا نمیکنن به عرض کنم خدمت شما یک سوال کلی کردن. فرض کنید من یک قضیه اتفاق افتاده، همین تو همسایگی خونه ما یه نفر رفته بالا چیز با نردبان گذاشته رفته شیشه رو شکسته. من الان میخوام اینو سوال کنم، ولی سوال رو هم به قضیه شخصی سوال نکنم، اینجور رو بکنم، ما حکم من وضع نردبانن درجتن رفت چی؟ سلمن سلمن، یه سلم گذاشت و رفت بالا و همسال اینا حکم این چیه؟ اینجوری سوال نمی کنم، ولی سوال کلی هم باشه. عرض من اینه که فی امن و امتن سوال شخصی نیست، سوال کلیه، ولی خیلی وقتا این سوالات کلی ناشی از یک قضایایی هست که اتفاق افتاده، یکی از دنیا رفته، عمو عمش از دنیا رفتن، ازش سوال میپرسن. این باعث میشه که حتی اگر سوال هم کلی باشه به این نحو سوال نکنن، همینجوری بگن فی امن و امتن. به خصوص این نکته رو تو مطلبم قبلا عرض کردم، فی امن و امتن اگر اطلاق داشته باشه، امو اگر امو مادری باشه و امه پدری باشه، اینا هم شامل میشه، در حالی که این قطعا حکمش این نیست. قطعا جایی که حال برعکس، امو مادری باشه، امه پدری باشه، امو سهم مادر رو میبره، امه سهم پدر رو میبره، عمه اینجا دو سوم باید ببره، عمو یک سوم ببره. اینش دیگه به اصطلاح از جهت چیز رو روشن هست. عرض کنم بله؟ خب اونم گاهی اوقات ممکنه تأثیر داشته باشه، بله اونم ممکنه اثر داشته باشه که کسی هست سوالات کلی میپرسه یا سوالات شخصی. نه غرض من یه جهت دیگه است. میگم اگر سوال سائل اصلا اطلاق در مقام اطلاق باشه، این صورتی که مختلفین هستند باید این صورت رو هم شامل بشه، در حالی که این صورت قطعا شامل نمیشه و این صورتش تقریبا اجماعی هست که مطلب به این شکل نیست. اینه که به نظر میرسه ام و امه باید همین تفصیلی که تو کلام آقای حکیم مطرح هست که آیا ابوینی هستند یا امی هستند، اگر ابوینی اصلا تفصیل قائل شد هر دوشون ابوینی هستند، هر دوشون امی هستند، یکیشون ابی هست یکیشون امی هستند، این تفصیلات رو باید در موردشون مطرح کرد. خب حالا یه نکته میخوام عرض بکنم، این نکته توجه بفرمایید. تو این مسئله الان وقت گذشته، ولی چون امروز بخواییم بحث رو تمام کنیم بذارید اینو ادامه بدم. این که تو کلام آقای حکیم این بود که عمو و عمه اگر هر دوشون ابوینی یا اب تنها باشن به تفاضل تقسیم میکنن، یعنی عمو دو سوم عمه یک سوم، ولی اگر امی باشن، ایشون تعبیر میکرد که ففیه قولان اقربهما القسمت بالسویه، در عمو و عمه امی که نه، دو تا قول در مسئله هست و اونجا بعضی ها حتی در عمو و عمه مادری هم گفتن للرجل مثل هذ الانثيين باید تقسیم کنن، اینجوری مطرح شده. این رو مرحوم به اصطلاح این مطلب که عمو و عمه امی للرجل مثل هذ الانثيين تقسیم میکنن ارثی سهمی که براشون هست، این سهم مادر رو، این رو به خیلی ها نسبت دادند. مرحوم نراقی تو مستند این رو نسبت میده، میگه که عمو و عمه اذا کان لامن هم باشه، اینا للرجلین مثل هذ الانثيين هست، میگه وفاقا للفضل و المفید و صدوق و نهایه و شرایع و نافع و الغنیه مدین علیه اجماع الامامیه. علت اصلیش این هست که اینها عم و عمه رو مطلق گذاشتن، قید نزدن که عم و عمه ابوینیه یا ابیه، به اطلاق اون عبارت ها تمسک کردن، از این اطلاق حکم مطلق. به نظر میرسه که اینا مطلق نیست، این عبارت ها به خصوص تو این شرایع یه عبارتی داره، یکی از کتاب چیزایی که داره عبارتایی که اینجا داره، عبارت شرایع. شرایع تو جایی که هر دوی عمو و عمه ها مثل هم باشن، یعنی یا هر دو ابوینی ان یا هر دو ابی ان یا هر دو امی ان، هیچ همین گفته لرجله به اصطلاح مثل حفظ الانسیین. ولی جایی که متفرق باشن، یعنی عمو و عمه یکشون عبیه یکشون امیه، اونجا گفته که عمو و عمهی که من امن باشه به تفاوی ارث میبرن. عبارتو هم میخونم، میگه الامو یرث المال اذا انفرد و کذا الامان و الامام و یقتسمون المال بینهم بالسویه. ایناش که بحثی نیست. و کذا الامتو و الامتان و الامات و این اجتمعو، یعنی هم ام داشته باشیم هم امه داشته باشیم، فلز ذکره مثل و هزل انسیین. خب ولو کانو متفرقین یعنی این که بعضیشون ابوینی باشن بعضیشون امی باشن، فلل امت اول ام من الام از صدوس، چون سهم مادر رو میبرن، مادر یک ششم اینجا، و لما زاد علی الواحد از ثلث، یستوی فیه الذکر و الانثا، یستوی فیه الذکر و الانثا، مذکر و مؤنث مساوی اینجا حکم کرده، و الباقی للعم اول عمین اول اعمام من الاب و الام بینهم للذکر مثل حظ الانثیین. صاحب جواهرم به این عبارت اشاره میکنه، میگه متفرق بودن چه فرقی داره؟ حالا چون هم عموی پدری داریم، هم عمه پدری داریم، هم عموی مادری داریم، هم عمه مادری داریم، این مادری ها لذت کردن به سوحظ الانثیین درش اجرا نشه، به سویه باشه، این چه فرقی داره؟ به قرینه اون صاحب جواهر میگه که از این یک ایشون میگه معلوم نیست صاحب ایشون اون عبارت قبلی که گفته ناظر به صورت مادری هم باشه. منم تصورم همین هست، عبارت خیلی قرابت داره که جایی که عمو و عمه مادری با عمو و عمه پدری همراه باشن مساوی باشه ارث میبرن، ولی اگر تنها باشن نه، لرجل مثل حظ الانثیین باشه. این خیلی مستبعده. اینه که من فکر میکنم عبارت بد تعبیر کردن، یعنی مرادشون خصوص عمو و عمه پدری بوده، مرادشون اصل قضیهش هم این هست که این عبارت به تبع نهایه است. نهایه هم خیلی وقت عبارتشو برگرفته از روایاته. تو روایت سلامت ابن مهرز مثلا عم و عمه تعبیر کرده بوده، ایشون همون تعبیر رو آورده، همون تعبیر رو آورده، مراد عمو و عمه ابوینیه یا ابی تنها بوده، امی رو نمیخواسته شامل بشه. اصلا این تفصیله که قولانی که گفته شده، این قولان ثابت نیست. بنابراین اونی که من قبلا عرض کردم که این مسئله به اجماع میشه تمسک کرد، بعید نیست اصلا مسئله اجماعی باشه. هیچ کسی تصریح کرده باشه در عمو و عمه مادری قاعده لرجل مثل حظ الانثیین پیاده میشه، با تصریح نداریم. بعضیا مثل علامه و شهیدین تصریح به مخالفت کردن، بقیه مطلق گذاشتن. به نظر مثل اطلاق ناظر به این مطلب نیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. دیگه ما با عزتون دیگه آقا ماه رمضان است و بر ما ببخشید و انشالله که ما رو فراموش نمی کنید. ما دیگه رفت دیگه برای بعد از ماه محرم انشالله. من به احتمال